سوره مبارکه مائده. اما همونطور که عرض کردم، پارسایان آماده پخش هست، به مدت 9 دقیقه تقدیم شما میشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. باور کنیم روزی خواهیم مرد و روزی پاسخ همه اعمال ریز و درشت خودمون رو در محضر خدای متعال باید بدیم. در این زیارت آل یاسین به ما یاد دادن که اینجور شهادت بدیم که من شهادت میدم ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق، مرگ حق، دو فرشته‌ای که در قبر از من سوال میپرسند حق، و اشهد ان النشر حق و البعث حق، من گواهی میدم که زنده شدن بعد از مرگ حق، برانگیخته شدن و پاسخ دادن در محضر خدای متعال حق، و ان الصراط حق والمرصاد حق والمیزان حق والحشر حق والحساب حق. باور کنیم روزی خواهیم مرد و باید پاسخ بدیم کارهایی که کردیم. در جای جای قرآن کریم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، بیش از یک سوم قرآن کریم درباره قبر و قیامت و اینکه ما روزی در محضر خدای متعال باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. خدا به هممون توفیق بده این ایمان رو پیدا بکنیم که این ایمان ما رو رشد میده و اعمالمون رو اصلاح میکنه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صفائی خانساری روزهای جمعه یه مجلس روزه‌ای داشتن تو خونشون. بعد از اینکه روزه تمام میشد، خب کسانی که در اون جلسه شرکت کرده بودن، برخی از علما، برخی از شاگردان ایشون، مینشستن بحث علمی میکردن از خاطرات گذشتگان، زندگی علمای گذشته، گفتگو میکردند و حرف میزدن. یه وقتی مرحوم آیت الله صفائی خونساری فرموده بود که آیت الله العظما بروجردی معاد رو باور کرده بود. خب ایشون که این جمله رو گفته بود، یکی از اعضایی که در جلسه بود گفته بود که آقا ما هم معاد باور کردیم. حالا شما میگید آیت الله العظما بروجردی معاد رو باور کرده بود، خب ما هم باور کردیم. ایشون فرموده بود بله شما هم باور کردید، اما آیت الله العظما بروجردی معاد رو باور کرده بود. بنده خدا میگه واقعا برای من سنگین آمد. خب یعنی چه؟ واقعا ما هم معاد رو باور داریم، روز قیامت خواهیم مرد، پاسخ میدیم روز قیامت به اعمالمون بعد از مرگمون. اینها دو مرتبه گفتم ما هم باور کردیم، ایشون هم دو مرتبه همون جواب رو تکرار کردن که بله شما هم باور دارید، اما آیت الله العظما بروجردی معاد رو باور کرده بود. من دفعه سوم تکرار کردم، ایشون هم دفعه سوم تکرار کرد. بعد من عرض کردم که شما حتما یه نشانه ای دارید که اینقدر محکم سخن میگید و میگید باور ایشون با باور ما فرق میکرد. ایشون فرمود بله. قصه ای رو میخوام نقل بکنم. قبل از این که مسجد اعظم در کنار حرم مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها به دستور مرحوم آیت الله العظما بروجردی ساخته بشه، درس مرحوم آیت الله بروجردی در مسجد عشق علی برگزار میشد. خب مسجدی در قم معروف این مسجد. یه روزی بود برف رو زمین آمده بود و خب سخت بود که درس برن. بعد از درس کسانی از دربار اومده بودند و وقتی رو برای اینکه خدمت آیت الله العظما بروجردی برسن گرفته بودند. وسط درس هم یه آقایی بود به نام شیخ عبدالله که منزل آیت الله العظما گلپایگانی مسئله گو بود، اونجا مردم می رفتن مسئله هاشون رو می پرسیدند. یه مسئله یا یه سوالی رو سر درس مطرح کرد، یه حرفی زد سر درس. آیت الله بروجردی عصبانی شدند، جواب او رو با عصبانیت دادند. خب حالا درس دیگه، استاد حرفی زده و شاگردم یه چیزی گفته و استاد عصبانی شده، با عصبانیت جواب شاگرد رو داده، درس تمام شد. حالا بعد از درس هم از دربار پادشاه بنا هست که بیان خدمت آیت الله بروجردی و دیداری داشته باشن. درس که تمام شد مرحوم آیت الله العظما بروجردی به من گفتند آقای صفائی، این چه خوی درندگی بود که از من به یک عالم ربانی منتقل شد، من چرا عصبانی شدم سر درس؟ این آقا رو پیدا کنید، من میخوام از او عذرخواهی کنم. ایشون میگه منزل شیخ عبدالله سمت جمکران بود، فاصله داشت. درشگه رو آوردن، حالا روی زمین برف نشسته، مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه سوار بر درشگه شدن، یک طرف من یک طرف هم مرحوم آیت الله گلپایگانی رو همراه کردیم، رفتیم در منزل شیخ عبدالله. اونجا رسیدیم، شیخ عبدالله رو صدا کردیم. همین که شیخ عبدالله آمد، من دیدم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه دو دستی به سرشون میزنن و میگن آقا من به شما توهین کردم، از من بگذر، مرا ببخش، از من بگذر، مرا ببخش. یه گفتگوی علمی سر کلاس، استاد یه خورده صداش بالا رفته، شاید عصبانی شده، بعد از درس یه قرار مهم داره، همه رو تعطیل میکنه، میگه نکنه من بمیرم روز قیامت نتونم پاسخ بدم. این یعنی باور نسبت به معاد، خواهیم مرد، باور کنیم که خواهیم مرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضای زاهد تهرانی رحمت الله علیه، یه وقتی شب مسئله ای رو فرموده بودن مسجد، در مسجدشون برای اهل مسجد مسئله گفته بودن، یه دفعه اهل مسجد میبینن شب این پیرمرد بزرگوار با قد خمیده داره در تک تک خانه های مأمومین خودش، یعنی کسانی که اهل مسجد ایشون بودن، رو داره در میزنه. دم در، آقا چی شده؟ فرموده بود این مسئله ای که من گفتم الان مراجعه کردم، اینجاش اشتباه بوده، اومدم اصلاح بکنم. در خانه اول، دوم، سوم، یک یک داره در خانه مأمومین رو میزنه. یکی از اینها میگه آقا دیر نمیشد، فردا میمدید میگفتید، فردا ما میمدیم مسجد، شما فردا میفرمودید، لازم نبود که حالا خودتون رو به زحمت بیاندازید. ای آله بزرگوار فرموده بود اگر تا فردا مردم چه؟ یقین ندارم که فردا میتونم زنده هستم و میتونم بیام این اشتباه رو اصلاح بکنم. یعنی مرگ باوری، یعنی اعتقاد به این که معاد خواهد آمد. خدا به هممون توفیق بده اهل اعتقاد به معاد بشیم، که اگر اعتقاد به معاد پیدا کنیم بسیاری از کارهای ما سامان پیدا میکنه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد. یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد. یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. امشب هم با برنامه دیگه‌ای از مجموعه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی نامه یکی دیگه از آزادگان عزیز کشورمون در خدمت شما هستیم. امیدواریم در آرامش و تندرستی برنامه امشب رو بشنوید و از سخنان مهمان عزیزمون لذت ببرید. در این مجموعه میزبان آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم. آزاده‌ای که امشب پای سخنان شیرین و خاطرات و حکایت آزادگیشون میشینیم، سید بزرگواری هستند که در عملیات کربلای 2 و در تاریخ 10 شهریور ماه سال 1365 به اسارت نیروهای بعث عراقی در اومدن و امشب در خدمتشون هستیم. همراه با شما پای حکایت آزادگیشون میشینیم و با این آزاده عزیز آشنا میشیم. جناب آقای خرم حسینی، از خودتون بیشتر برامون بگین و از روز آغاز اسارتتون و خاطره اولین ساعاتی که به اسارت نیروهای بعثی در اومدین.
این جانب سید محسن خرم حسینی در تاریخ 10/6/65 در عملیات کربلای 2 که در منطقه حاج عمران صورت گرفت به اسارت نیروهای بعثی عراق در آمدم. لحظه ای که ما به دست نیروهای دشمن به اسارت در آمدیم بسیار لحظه ناراحت کننده و غم انگیزی بود. از شاید که بدین جهت این لحظه غم انگیز بود که اون فداکاری ها و ایثارگری هایی که رزمندگان اسلام در شب عملیات انجام دادن و ما این ایثارگری ها و فداکاری ها رو در جبهه نبرد با خصم دیدیم و این فداکاری ها اونچنان فداکاری های جوانان عزیز اونچنان ما رو متحیر کرده بود که هیچ زمانی ما فکر میکردیم که این فداکاری ها فراموش نخواهد شد. اما موقعی که ما به اسارت دشمن در آمدیم تصور کردیم که همه این زحمات و فداکاری های رزمندگان عزیز از بین خواهد رفت. خوشبختانه مدت 4 سال اسارتی که بودیم، پایمردی که همین رزمندگان اسلام که یاوران شهدای کشور عزیزمون بودند در جبهه نبرد، پایمردیشون استواریشون ما را امیدوارتر کرد. یکی از خاطرات من در دوران اسارت این بودی که زمانی که عراقی ها ما رو میخواستن به اسارت خود در بیارن، دو تن از رزماوران دلیر تصمیم گرفتن که به این عقیده بودن که اگر به اسارت دشمن در بیاین این یک نوع ذلت است. لذا این عزیزان تصمیم گرفتن که به اسارت دشمن در نیاند و به محضی که ما به اسارت دشمن در آمدیم، یعنی زمان بود که خیلی سریع نیروهای عراقی داشتن ما رو تفتیش میکردن یک به یک، یعنی وقتی ما سوار ماشین شدیم این دو تن از رزمندگان که یکی یادم هست به نام ابوذر دلاور از آستانه اشرفیه و یکی هم به نام خانواده، شاید کسان دیگر هم کنار اونها بودن یادم نیست، اینها اسارت رو ذلت میدونستن در اندیشه خودشون و با پرتاب نارنجکی به سوی تجمع دشمن هم خودشون به شهادت رسیدن و هم تعداد زیادی از نیروهای دشمن رو به هلاکت رسوندن. این یک درسی بود برای ما به لحاظ فکری و ایدئولوژیکی، اون این بود که این نهایت فداکاری است، یعنی انسانی که میخواهد خودش رو فنای این دنیا ببینه به خاطر اهدافش.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه همنشین آقای سید محسن خرم حسینی هستیم. خب جناب آقای خرم حسینی، ما سراپا گوشیم برای شنیدن ادامه حکایت آزادگی شما.
3 ساعت در آفتاب سوزان ما رو در روی آسفالت نشوندند تا اینکه بازجویی بکنند و اطلاعاتی از برادران رزمنده بگیرند، البته به خیال خام خودشون. دست ما رو از پشت بسته بودن با سیم. افسر عالی رتبه از عراق اومد برای بازدید اسرا، یعنی لحظه بود که دست ما رو اونقدر محکم بسته بودن که تاب تحمل رو، طاقت رو از ما سلب کرده بودن، یعنی من شخصا نمیتونستم تحمل کنم اون فشاری که اونها به اون حدی که اونها محکم با سیم دست ما رو بسته بودن و خون جریان نمی کرد، به حدی که خون جریان نمی کرد و من فریاد می کردم، یعنی بعضی از دوستان ما همینطور فریاد می کردیم که دست ما رو باز کنید، هرچی اصرار کردیم دست ما رو یکم شل کنن یا باز کنن متاسفانه اینها قبول نکردن و دیگه طاقت از ما سلب شده بود. اونقدر فریاد زدیم، فریاد یا امام حسین یا ابوالفضل یا امام زمان، این فریادها رو کردیم.
سلامم به مردان روزهای رنج، به مردان سخت و به مردان گنج. شماها عزیز دل رهبرید، شما سرفرازان این کشورید. امیرید و آزاده و سرفراز که دلهایتان پر ز ایمان و راز. ز دوران پر رنج ناسوده اید، شما بازی عشق را برده اید. کلید صبوری به دست شماست، وجود شما رنگ و بوی خداست. همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی و میزبان آزاده عزیز جناب آقای سید محسن خرم حسینی. آقای خرم حسینی، وضعیت و امکانات شما در اردوگاه‌های عراقی در زمینه بهداشتی و پزشکی و درمانی چطور بود؟
افسر عالی رتبه عراقی اومد با پوتین خودش محکم زد به بینی ما و خون جریان یافت. البته این خون باعث شد که این خونی که از بینی ما جریان یافت باعث شد که بدن ما خون‌آلود بشه و همین مسئله برای ما خیر بود. موقعی که رفتیم از میخواستم ما رو ببرم به سازمان امنیت، به سازمان امنیت عراق، بدنم اونقدر خونی بود علاوه بر خونی که رزمندگان مجروح رو بغل کرده بودیم، خون به بدن ما بود، خون بینی ما هم لباس ما رو بیشتر آغشته کرده بود. همین مسئله برای ما خیر بود به این جهت که عراقی ها، نیروهای عراقی فکر میکردن که ما هم مجروح هستیم، لذا تراحمی بیشتری میکردن نسبت به اونهایی که سالم بودن. حدود 1 هفته یا 10 روزی همین حدود در سازمان امنیت عراق ما رو نگه داشتن و بازجویی کردن که از ما اطلاعات بگیرن، بدون این که عزیزان، چون اکثر عزیزانی همه عزیزان بسیجی بودند و در عملیات کربلای دو از لشکر 16 قدس بودن. خوشبختانه همهشون پایدار و استوار بودن و کوچکترین اطلاعات و کمترین اطلاعات نظامی دشمن با وجود شکنجه‌های بسیار بسیار زیاد که فرصت گفتن آنها نیست، دشمن نتوانست با وجود همه این صدماتی که وارد میکرد کمترین اطلاعات رو از عزیزان رزمنده بگیره و هر کدام از عزیزان این حرافی پاسخ میدادن.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
و اما در این بخش از برنامه حکایت و آزادگی می‌خواهیم کتابی دیگه در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به شما معرفی کنیم. کتاب وقتی مهتاب گم شد. در واقع این کتاب ماجرای دگرگونی و تحول علی خوشلفظ در سنین نوجوانی و همزمان با انقلاب رو روایت می‌کنه که او با اصرار فراوان به جبهه میره. علی خوشلفظ که اسمش رو به سبب نزدیکی تولدش با ولیعهد پهلوی جمشید گذاشتن، سالها بعد در سنین نوجوانی همزمان با وقوع انقلاب اسلامی او هم دچار تحول و دیگرگونی در اهداف و آرمانهاش میشه. این انقلاب درونی باعث میشه که او در اولین اعزام به جبهه نام خودش رو به علی خوشلفظ تغییر بده و سرانجام زندگیش رو هم تغییر میده. علی 15 ساله در عنفوان جوانی با اصرار فراوان خودش به جبهه اعزام میشه و اونجاست که میفهمه شهادت ارمغانیه که با ترک خودبینی و نفسانیات به دست میاد. اما انگار قرار علی خوشلفظ با تنی مجروح و خسته زنده بمونه تا سالها بعد ماجرای وصل حدود 800 دوست و برادرش رو برای ما روایت کنه. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و بعد از مطالعه به دیگران هم پیشنهاد بدید. دوستان همراه، جناب آقای سید محسن خرم حسینی بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه امشب ما شدن و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. آقای خرم حسینی، توی اسارت آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌های حزب بعث باعث نمی‌شد که بی‌طاقت بشین و اطلاعاتی رو که در اختیار داریم بهشون بدین؟
در این اثنا که اونها سعی می‌کردن نیروهای از ما اطلاعات بگیرن، یه تعداد از فاسدوانهای خائن از کردستان عراق و از جای مختلف گویا احتمالاً از سازمان منافقین هم کمک می گرفتن برای بازجویی می آوردن، اما در لباس عراقی که ما اینها رو می شناختیم، یعنی می فهمیدیم از رویه و روش فکری اینها می فهمیدیم که اینها ایرانی هستن و از بین خودمون هستن، چون با فرهنگ ما اینها آشنا بودن به راحتی می توانستن از ما اطلاعات کسب بکنن و در اختیار سازمان امنیت عراق قرار بدن. حدود 60 نفر از ما 60-70 نفر از ماها رو در یک اتاق 3x4 تقریبا، من نمی دونم، ولی یک اتاق بسیار کوچیک بود، ما رو مدت یک هفته تقریبا نگه داشتن، یعنی به طوری که ما گنجایش نشستن رو، این اتاق گنجایش نشستن ما رو نداشت، اکثر ماها سرپا می موندیم و لباس‌های ما رو از تنمون در آورده بودن، فقط با یک لباس یک شورت مثلا ما رو نگه می‌داشتن و بدن ما، عرق از بدن ما سرازیر می‌شد و تعداد از نیروهای ساواک رو که جلادترین نیروهاشون بود و اونچنان خصمانه دست به شلاق بودن و با خشم بیشتر بر بدن عزیزان رزمنده شلاق میکویدن، به طوری که در طول یک هفته اکثر عزیزان رزمنده اسیر کربلای عملیات کربلای دو که در اونجا بودن مریض شدن و یا جراحت شدید برداشتن، که از جمله در همون از جمله یکی از برادران به نام غمگین که از دلاوران شهرستان لنگرود بود که در زیر ضربات شلاق در همون سازمان امنیت حالش وخیم شد و به بیمارستان منتقل دادن، نهایتاً به شهادت رسید.
قلب و روح یه آزاده وسیع و بی انتهاست، چرا که هر وقت یه رود به اقیانوس متصل میشه دیگه فقط یه رود تنها و کمجان نیست، بلکه تبدیل میشه به یه اقیانوس بزرگ و پرقدرت. و دل و جان آزادگان ما هم به معدن عظمت الهی متصل شده بود و معدن عظمت هم بی انتهاست. آقای خرم حسینی، به اتفاق عزیزان شنوندمون ادامه ی حکایت آزادگی شما رو با جان و دل میشنویم.
موقعی که ما وارد اردوگاه شدیم بعد از 10 روز، از عراقی‌ها خواستیم که این عزیز رزمنده ما رو، عزیز ما رو که به بیمارستان بردن چیکار کردن، چرا نیاوردن؟ جوابی به ما ندادن، گفتن خوب میشه و میاد، ولی متاسفانه بعد از مدتی معلوم شد که این رزمنده هم با وجود شکنجه هایی که دیده بود به شهادت رسید. روز اول اسارت، باز اول ورودمون در اردوگاه بعد از 10 روز اسارتمون، باز هم شاهد شهادت رزمنده عزیزی بودیم که در همون لحظه های اول ورود به اردوگاه در زیر شلاق و باتوم سربازان عراقی به شهادت رسید، به نام برادر مرتضی عیساخانی باید باشد اگه اشتباه نکنم، از توابع شهرستان رودسر. اما شهادت این رزمنده که در پیش چشم ما و در زیر شلاق صورت گرفت، هرگز ما این سانحه رو و این واقعه رو فراموش نخواهیم کرد. فقط یک جمله میگفت در زیر شکنجه و آخرین لحظات مرگش، یک جمله رو میگفت که بیادمون است، اون اینی که می گفت که مرگ بر صدام، درود بر خمینی و از خمینی اطاعت کنید بدون چون چرا. این جمله رو، این جملات رو می گفت، اما یکی از عراقی ها تحت عنوان نیروی بهداری بود که اومد آمپولی تزریق کرد به عنوان این که می خواد این رو معالجه بکنه، اما بعد از تزریق آمپول دیدیم که شفای شهادت نصیبش شد و ما بعدا متوجه شدیم که این آمپول مسموم کننده بوده و این آمپول شهادت بوده.
باز هم به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه بهره مند شده باشید. تا برنامه بعد، با امید به سلامتی و شادکامی تک تک شما عزیزان، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بود. که خاک مقدمت چون مشک خوش بود.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. حکایت آزادگی هم تقدیم حضورتون شد و آرام آرام میخواییم با شما عزیزان خداحافظی کنیم و آخرین برنامه بخش رو تقدیم حضورتون کنیم که برنامه برکرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آمالی، همونطور که عرض کرده بودم، آیات 27 تا 30 سوره مبارکه مائده رو تفسیر می‌فرمایند. انشاءالله نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:39 دقیقه هست و از همه شما عزیزان در این ماه شعبان و لحظات دعا و نیایش التماس دعا داریم مجددا. بنده مصطفی اسماعیلی با شما